با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستم با تازه ترین ها از افغانستان و جهان. رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان پاکستان از اسلام آباد خواسته است رهبران گروه حقانی و طالبان را به کابل بسپارد و ناخشنودی وزارت خارجه آمریکا از شیوه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان. گزارش های خبری دیگر هم داریم تا لحظات بعد. با فهرست کامل تر این گزارش ها برمی گردم، اما حالا سرویس خبری این ساعت با ویدا برکی.
سلام، توجه کنید به سرخط خبرها. دو قمندان شورشیان در ولایت هلمند کشته شده است. امریکا میگوید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید تحت رهبری افغانها پیش برده شود و رئیس جمهور ایالات متحده امریکا روی موافقت سیاسی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید میکند. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن دو قومندان شورشیان در ولایت هلمند خبر می دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، دو سردسته شورشیان به نام های مولوی قسیم و مولا نقیب دیشب در قریه شاکی ولسوالی مارجه توسط نیروهای پلیس ملی کشته شدند. در ادامه خبرنامه آمده است که این دو قومندان شورشیان در ماین‌گذاری، ترور و سازماندهی حملات تروریستی در ولسوالی مارجه سهم داشتند. وزارت امور داخله میگوید که در کمین پلیس ملی علیه این دو شورشی با نیروهای امنیتی افغان کدام آسیب نرسیده است. ایالات متحده آمریکا میگوید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید تحت رهبری افغانها پیش برده شود. جیمز دی هارت، رئیس اداره قانون نظم و مبارزه بین‌المللی با مواد مخدر در وزارت خارجه ایالات متحده، در صحبت با رادیو صدای آمریکا گفته که کشورهای بیرونی تنها میتوانند طرحی را پیشنهاد کنند، اما برای راه حل دائمی مشکل مواد مخدر افغانستان باید حکومت این کشور گامهای اساسی را بردارد.
This has to be an Afghan-owned.
این باید یک تلاش از سوی افغان‌ها و تحت رهبری افغان‌ها باشد. تجربه ما این است که خارجی‌ها راه‌های حل موقتی را یافته می‌توانند، اما حل دائمی آن باید در آنجا جستجو شود.
این مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید ناامنی‌ها، مبارزه با مواد مخدر در افغانستان کاهش یافته و کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر به منبع گسترده مالی مخالفین مسلح دولت افغانستان مبدل شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه در برابر بنگلادش وارد میدان می شود. این دیدار در شهر داکا صورت خواهد گرفت و بخشی از آمادگی های افغانستان برای مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2018 میلادی است. علی اسکر لالی، کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که آنها برای دیدار امروز آمادگی زیاد گرفتند.
فکر میکنم که توانایی که در تیم ما نهفته است، در تیم بنگلادش نهفته نیست، از قبیل انگیزه بالای بچه ها در داخل تیم و همچنان فهم تکتیکی بچه های ما زیادتر است.
پیش از این تیم ملی فوتبال افغانستان روز جمعه در یک بازی دوستانه توانست لاوس را 2-0 شکست دهد. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، میگوید موافقت سیاسی راه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است، نه اقدام نظامی. اوباما این سخن را دیروز در مصاحبه با تلویزیون 2، یک شبکه تلویزیونی اسرائیل، گفت. وی افزود که نه بر اساس امیدواری ها، بلکه بر اساس حقایق، شواهد و تحلیل ها میتواند بگوید که بهترین راه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی رسیدن به یک توافق جدی است. به گفته باراک اوباما، اقدام نظامی این مشکل را حل نخواهد کرد، حتی اگر ایالات متحده بخش از این اقدام باشد. در حملات هوایی آمریکا و اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی حداقل 14 شورشی کشته شدند. مقام های استخباراتی پاکستان گفتند یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی 4 شورشی را ناوقت دوشنبه در منطقه شیوایی کشت. بر اساس گزارش، این شورشیان از یک پناهگاه به سوی مرز افغانستان در حرکت بودند که هدف حمله قرار گرفتند. در این حال جت های جنگی قوای هوایی پاکستان پناهگاه های شورشیان را در منطقه دتاخیل نشانه گرفتند. به گفته هفته اردو در نتیجه این حملات 10 تن به شمول جنگجویان خارجی کشته شدند. در گزارش همچنان آمده که در حملات هوایی قوای هوایی پاکستان مقدار زیاد اسلحه و مهمات شورشیان نابود شده است. مقام‌های عراقی می‌گویند حملات انتحاری توسط گروه شورشی دولت اسلامی بر روز دوشنبه در این کشور 41 کشته بر جا گذاشته است. به گفته پلیس عراق، سه انتحار کننده با حملاتشان پلیس و ملیشه‌های شیعه را در ولایت غربی انبار هدف قرار دارند. انتحار کنندگان با موترهایی که از اردوی عراق ضبط کرده بودند وارد یک پایگاه پلیس شدند. این حملات باعث انفجار بزرگ در انبار مهمات همین پایگاه شد. در این انفجارها بیش از 60 تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند. قصر سفید میگوید با آنکه وزیر خارجه آمریکا از ناحیه پا جراحت برداشته، اما به این باور است که مذاکرات هسته‌ای با ایران را پیش خواهد برد. بر اساس گزارش‌ها جان کری روز یکشنبه در جریان بایسکلرانی در سیوی صدمه دید و پایش شکست و دیروز دوشنبه دوباره به ایالات متحده آمریکا رسید. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت که جان کری به نقش مهمش در مذاکرات هسته‌ای با ایران ادامه خواهد داد. شش قدرت بزرگ جهان گفتگوها را با ایران در ژنو سوئیس ادامه می دهند. آنها تلاش می کنند تا 30 ماه جون به یک توافق نهایی هسته‌ای با تهران دست یابند. و خبر اخیر این که با وجود برقراری آتش بس 5 تن در شرق اوکراین کشته شدند. کیف میگوید در 2 روز گذشته در نتیجه درگیری ها 3 سرباز اوکراینی کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته اردوی اوکراین 2 غیر نظامی هم به روز یکشنبه پس از حملات راکتی جدایی طلبان در شرق اوکراین کشته شدند. همچنان از اسیر گرفتن 2 سرباز اوکراینی در بیرون روستای مارینکا که بخشای آن در کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد خبر داده شده است. این حوادث در حال صورت گرفته است که اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه بحران بیش از یک سال در اوکراین اضافه از 6400 تن کشته شدند. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان است. این هم فهرست کوتاه داشته های این برنامه. رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان پاکستان از اسلام آباد خواسته است رهبران گروه حقانی و طالبان را به کابل بسپارد. ناخشنودی وزارت خارجه آمریکا از شیوه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان. سازمان ملل متحد تخمین میکند که بیش از 1000 عراقی در جریان یک ماه کشته شدند. و در برنامه شنیدنی رنگهای زندگی از یک کسبکار شهر کابل میپرسیم که
کاربار در کابل چطور است به نظر دی وقتا؟
والا سابق بسیار خوب بود، حالا بسیار مشکل است. حالا زندگی کردن تا مشکل است.
با سلام و روز بخیر. دوباره در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم در بخش تکنیک به شما سلام میرسونه. ساعت 9:08 خبر وقت افغانستان است. رئیس کمیته امور بین‌المللی پارلمان ملی پاکستان از حکومت در اسلام آباد خواسته است که رهبران شبکه حقانی و گروه طالبان را به افغانستان بسپارد. اویس احمد خان لغاری دیروز گفت در صورتی که این رهبران در پاکستان باشند، اسلام آباد باید به تقاضای رئیس جمهور محمد اشرف غنی آنها را به حکومت کابل بسپارد. گزارش شده است که رئیس جمهور افغانستان در نامه‌ای که به اسلام آباد فرستاده از مقام‌های پاکستانی به جدیت خواسته است که از حمایت مخالفان مسلح حکومت افغانستان دست بکشد و در پروسه صلح کمک کند. همچنان گفته شده که در این نامه آقای غنی از اسلام آباد خواسته است که رهبران طالبان و شبکه حقانی را که در پشاور و کویت به سر می‌برند دستگیر کرده و به اتهام به هم زدن امنیت افغانستان و پاکستان به ارگان‌های عدلی و قضایی بسپارد. رسانه‌های پاکستانی به نقل از رئیس کمیته امور بین‌المللی پارلمان پاکستان گزارش دادند که گفته است پاکستان باید چنین کار را انجام دهد، زیرا اسلام آباد تعهد کرده که برای آوردن آرامش در دو کشور تلاش می‌کند. کابل اسلام آباد رسما درباره نامه‌ای که گفته می‌شود رئیس جمهور غنی به رهبران پاکستان فرستاده چیزی نگفتند. جزئیات دقیق نامه نیز تا حال به طور رسمی در اختیار رسانه‌ها قرار داده نشده است، اما شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که رئیس جمهور افغانستان در این نامه فهرست لیست از خواسته های کابل را مطرح کرده و گفته است اگر اسلام آباد در تحکیم صلح در افغانستان جدی باشد می تواند خیلی زود مانع فعالیت طالبان شود. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش شده که رئیس جمهور غنی در این نامه گفته است در صورت عدم همکاری اسلام آباد وی برای بقای کشورش و حفظ جان زنان و کودکان افغان چاره دیگر ندارد جز این که به یک رئیس جمهور جنگ مبدل شود. همین گزارش وال استریت ژورنال را تا لحظات بعد اندکی مفصل تر مرور خواهیم کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان آنگونه که لازم بود نتیجه نداده است. جیمز دی هارت رئیس اداره قانون نظم و مبارزه بین‌المللی با مواد مخدر در وزارت خارجه آمریکا در صحبت با رادیو صدای آمریکا گفته که مشکل مواد مخدر افغانستان یک مسئله بین‌المللی است و باید با آن مبارزه مشترک شود. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
گام‌های در راستای مبارزه با مواد مخدر افغانستان برداشته شده، اما ایالات متحده از این تلاش‌ها راضی نیست. رئیس اداره قانون نظم و مبارزه بین‌المللی با مواد مخدر در وزارت خارجه آمریکا با ابراز این مطلب می‌گوید در انتقال مواد مخدر از افغانستان شبکه‌های مختلف کار می‌کنند. جیمز دی هارت در صحبت با رادیو صدای آمریکا همچنان گفته که مشکل مواد مخدر افغانستان با شبکه‌های جهانی ارتباط دارد و باید در سطح بین‌المللی در برابر آن گام برداشته شود.
I think that there are sophisticated networks.
فکر میکنم شبکه های تصنعی وجود دارند که در انتقال مواد مخدر افغانستان به خارج دست دارند. این شبکه ها با شبکه های بین المللی ارتباط دارند. تنها این چالش برای افغانستان نیست و یک مشکل جهانی به حساب می آید که باید همه به صورت مشترک آن را حل کنیم. آقای دهارت همچنان گفته که کشورهای متحد با افغانستان تنها راه های حل موقتی را برای حل مشکل مواد مخدر افغانستان پیشنهاد کرده می توانند، اما مربوط افغان هاست که این مشکل را به صورت دائمی چگونه حل کنند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در وزارت خارجه آمریکا همچنان میگوید آنها با حکومت جدید افغانستان کار میکنند تا برنامه های مبارزه با مواد مخدر دوباره ترتیب و به صورت درست عملی شوند. به گفته جیمز دی هارت سالانه 200 میلیون دلار ادارهش در مبارزه با مواد مخدر افغانستان مصرف می شود و تلاش ها ادامه دارد تا در 3 سال آینده بودجه اختصاصی در این مورد در نظر گرفته شود. در این میان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گزارش هایی را تایید می کند که تعداد معتادین مواد مخدر در ولایت های مختلف افغانستان به صورت بی سابقه افزایش یافته است. به گفته این وزارت در حال حاضر حدود 3 میلیون تن از افغان ها که حتی زنان و کودکان در میانشان شاملند به مواد مخدر در معتاد هستند. حالا برخی نگرانی ها مطرح شده که در ولایت های شمالی افغانستان هم کشت کوکنار افزایش یافته است. به گفته وزارت مبارزه با مواد مخدر، باشنده های برخی ولایت ها که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در آنجاها صفر شده بود، بنابر ناامنی ها دوباره به کشت این پدیده رو آوردند، اما تلاش ها جریان دارد تا کشتزارهای کوکنار نابود شوند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. دیروز وزیر مالیه افغانستان با انتقادهای تند و سوالهای جدی اعضای پارلمان مواجه شد. ولس جرگه وزیر مالیه را به مجلس فراخوانده بود تا درباره موجودیت فساد در نظام مالی افغانستان به وکلا پاسخ دهد. هرچند وزیر مالیه به شمار زیاد سوالها پاسخ داشت، اما وکیلان میگویند پاسخهای او قناعت بخش نبودند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان آوردن اصلاحات در نظام مالی کشور را یک ضرورت جدی دانسته و وزیر مالیه را با بی‌غوری در این خصوص متهم کرده است. به همین هدف ولسی جرگه روز دوشنبه اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان را استجواب کرد. وکلا انتقاد کردند که وزارت مالیه در جلوگیری از فساد در نظام مالی و همچنان قاچاق مواد خوراکی و غیر خوراکی کار موثری نکرده است. محمد هاشم یک از ولسی جرگه گفت
از گمرکات شروع شده تا اواید تا مالیات همه، اگر مالیه دندان متوسط است اگر بزرگ است همه مشکلات داره. ایتونی است که فساد رفع شده باشه، ایتونی است که کل گپ حل شده باشه، از او بدتر شده و هیچ تغییرات در گمرکات نامده، هیچ 80% اموال به عالم بدون مسئول می آید.
شماره دیگری از وکلا هم وزیر مالیه را مورد تنقید قرار داده و گفتند که به خاطر بی‌پروایی و سهل‌انگاری مقامات حکومت سطح اواید کاهش یافته است. آقای حکیمی میپذیرد که در حال حاضر اموال به گونه قاچاقی از مسیر ولایت هرات، فران، نیمروز و شمار از ولایت دیگر وارد کشور میگردد. وی اضافه کرد که حکومت به خاطر جلوگیری از این کار در نظر دارد که تعداد بنادر رسمی را در کشور افزایش داده و مانع واردات اموال قاچاقی به کشور گردد.
از یکی از پالیسی حکومتی است که با تعداد بنادر رسمی خود از تعداد موجوده این بلندتر میباره و تعهد ما همی بوده که چطور بتانیم که زیربناهایی که لازم است چی سر تاسیسات گمرکی و دیگه زیربناها موجود باشه که امو سهولت ها را خلق کنه که از این که کده که در قاچاق میره اومان و بین و مالیات خود بپردازن و به شکل رسمی همی تبادله صورت بگیره.
اما اظهارات وزیر مالیه مورد قناعت وکلا قرار نگرفت و آنان تقاضا کردند تا آقای حکیمی روز شنبه هفته آینده یک بار دیگر در اجلاس استجوابیه فراخوانده شود. ولسی جرگه روز دوشنبه خان افضل حداول سرپرست افغانستان بانک را نیز در اجلاس استجوابیه فراخوانده بود، اما زمانی که وزیر مالیه به نسبت مصرفیت های کاری جلسه را ترک کرد استجواب آقای حداول هم صورت نگرفت. نمایندگان مردم در ولسی جرگه به این باورند که هرگاه حکومت سیستم مالیش را اصلاح کرده و جلوی واردات به گونه قاچاقی را بگیرد، اواید افزایش یافته و این مسئله سبب رشد اقتصادی در کشور خواهد شد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهیم داشت. برنامه رنگ‌های زندگی را هم فراموش نکنید. و در گزارش از رویدادهای جهان می‌شنوید که سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که بیش از 1000 عراقی در جریان یک ماه گذشته کشته شدند. حضور قماندانان محلی در ولایت‌های شمالی افغانستان یک بار دیگر پررنگ‌تر می‌شود. این مسئله میان شماری از باشنده‌های ولایت‌های شمال افغانستان نگرانی‌های را به وجود آورده است، زیرا آنها میگویند که این قماندانهای محلی در گذشته سبب ناامنی در مناطق آنها شدند، مخصوصا در ولایت کندوز که آهسته آهسته ناآرامتر شده می رود. مقیم نایب به همین موضوع در گزارش این گونه نظر انداخته.
اخیرا زمانی که جنگجویان طالبان با نیروهای حکومتی در نزدیکی شهر قندوز داخل نبرد و درگیری شدند، نگرانی های را در برابر سقوط مرکز این ولایت مهم شمال افغانستان به وجود آورد. نیروهای امنیتی افغان که اکنون خود مسئولیت های امنیتی کشورشان را از قوای خارجی به دست گرفتند و در درگیری ها با طالبان در سال گذشته تلفات سنگینی را متقبل شدند، در قندوز به کسب حمایت تعدادی از قماندانان جهادی سابق موفق گردیدند. چیزی که خبرگزاری فرانس پرس آن را خاموش ساختن آتش با آتش خوانده است. در میان این قماندانان یکی هم محمد عمر، یک قماندان نیرومند سابق مجاهدین شامل می باشد. او که در جنگ های داخلی به پسخپران مشهور بود، به خبرگزاری فرانس پرس گفت این یک قیام مردمی است و مردم حاضر هستند برای حفظ خانه و تن، ناموس و عزت خود فرزندانشان را در خط اول جبهه علیه طالبان بفرستند. خبرگزاری فرانس پرس از قول معاون یک قماندان محلی می نویسد نیروهای امنیتی افغان بدون حمایت ما قدرت جنگ در برابر طالبان و مخالفین را ندارند و یفزود قوای افغان از منطقه شناخت نداشته و در مورد آن آنقدر نمی دانند که ما می دانیم و بدون حمایت ما قندوز به دست طالبان سقوط خواهد کرد. نیروهای امنیتی قندوز هم از حمایت مجاهدین سابق خرسندند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندوز در باره پیوستن مجاهدین با نیروهای امنیتی افغان گفت
اختلاف این ها کسایی هستند که جمع مجاهدین اسبق هستند، کسایی که در خانه هایشان بودند سلاحشان بر زمین گذاشته بودند، اما با در پیش آمده اینا احساس مسئولیت کردن و با نیروهای امنیتی شان یکجای شدن.
اما مردم عام قندوز از پیوستن مجاهدین سابق چندان خرسند به نظر نمی رسند. آنها فکر می کنند با یکجا شدن مجاهدین با نیروهای امنیتی افغان، قماندانانی که به تخطی از حقوق بشر متهمند، جنگجویان خود را دوباره تنظیم کرده و سلاح به دست می آورند. حاجی امان الله اتمزی به خبرگزاری فرانس پرس گفت گمان نمی کند جنگجویان و قماندانانی که خود به تخطی از حقوق بشر متهمند امنیت را به مردم تامین کنند. به گفته اتمزی این افراد مسلح مردم را اذیت کرده، از آنها به زور و فشار پول می گیرند، محصولات دهقانان را غارت می کنند و بین حکومت و مردم فاصله ایجاد می نمایند. اما مقامات افغان این را یک قیام مردمی علیه طالبان می دانند، چیزی که محمد نصیر یک باشنده دیگر ولایت قندوز با آن موافق نیست. نصیر می گوید
تصور نمی کنم کدام قیام وسیع شده باشد، طوری که در یک قریه کهنسالان و یا زنان قیام کرده باشند. افراد مسلح سابقند که همیشه سلاح داشته و به وسیله تفنگ زندگی کردند، این افراد دوباره منسجم شدند.
اما حمدالله دانش معاون والی قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت بر این افراد مسلح از نزدیک نظارت دارد تا جلو هر نوع بدرفتاری توسط آنها را بگیرد. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندوز همچنان گفت این گروه ها از سوی ادارات کشفی تایید شدند. علاوه بر این سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان میگوید آنها از این چنین قیام ها حمایت میکنند اما به این افراد سلاح نمیدهند. صدیق صدیقی در ادامه صحبت خود به رادیو آزادی گفت قیام مردمی به حمایت از نیروهای امنیتی افغان قابل تایید ماست. وزارت امور داخله هیچ گاهی به مردم عام سلاح نمیدهد. ما قدرت و امکانات آن را نداریم و تنها بر نیروهای امنیتی تمرکز میکنیم. رونالد نیومن سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید قندوز منطقه است که گروه های مختلف مجاهدین از سالها به این سو در آنجا فعالیت دارند و بعض اوقات این ولایت میدان جنگ گروه ها بوده است. به گفته رونالد نیومن طالبان روی این ضعف کار کردند و به شهر قندوز نزدیک شدند. آنها اکنون خطرهای جدی را به امنیت قندوز متوجه نمودند، اما چنین خطرهایی نیستند که نیروهای امنیتی افغان جلو آن را گرفتن نتوانند. آنها باید از تجارب گذشته استفاده کنند. آنها یک تعداد از نیروهای غیر منظم را با آنجا آوردند که من درباره کیفیت آن نمیدانم و همچنان این که حکومت بر آنها تا چه حد کنترل دارد نیز نمیدانم. مقامات افغان باید وضعیت را در افغانستان به طور مناسب ارزیابی کنند و می توانند که با اتخاذ تدابیر درست قندوز را دوباره به حالت عادی آن برگردانند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
حالا هم نگاهی داریم به شماری از نشریه های پرتیراژ جهان. نامه‌ای که گفته می شود رئیس جمهور غنی به صدر اعظم پاکستان فرستاده توجه شمار زیادی از رسانه های غربی را به خود جلب کرده است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال می نویسد که رئیس جمهور غنی به پاکستان هشدار داده، گفته است اگر اسلام آباد فعالیت طالبان را متوقف نساخته و رهبران این گروه را در خانه نظربند نسازد، کابل راهکار دیپلماتیکش برای بهبود روابط با اسلام آباد را تغییر خواهد داد. وال استریت ژورنال به نقل از وزارت خارجه پاکستان می نویسد که اسلام آباد به برقراری صلح در افغانستان و بهبود روابط با کابل متعهد است و افغانستان و پاکستان دشمن مشترک دارند. اما به نوشته روزنامه کابل می گوید که رئیس جمهور غنی در نامه رسمیش به رهبران نظامی پاکستان نوشته است که اگر اسلام آباد در تحکیم صلح افغانستان جدی باشد، می تواند خیلی زود مانع فعالیت طالبان شود. با گزارش وال استریت ژورنال رئیس جمهور غنی در نامه‌اش نوشته است بدون در نظر داشت این که او به صلح خیلی معتقد است، برای بقای کشورش و حفظ جان زنان و کودکان افغان چاره دیگر ندارد جز این که به یک رئیس جمهور جنگ مبدل شود. نویسنده این گزارش معتقد است که نامه آقای غنی به رهبران نظامی و پالیسی سازان پاکستانی نشان می‌دهد که کاسه صبر کابل در حال لبریز شدن است. در ادامه همین گزارش وال استریت ژورنال همچنان آمده که روابط افغانستان و پاکستان در چند ماه گذشته رو به بهبود بود، اما مقام‌های افغان باور دارند که پاکستان افغانستان در عملی کردن تعهدات خود خیلی آهسته حرکت میکند. منتقدان و حتی حامیان رئیس جمهور غنی بالای سیاستی که وی در پیش گرفته انتقاد میکنند و میگویند که او کشور را به پاکستان میفروشد. نویسنده این گزارش وال استریت جورنال باور دارد که این نامه شاید در پاسخ به همین احساسات افغانها نوشته شده باشد. واشنگتن پست، روزنامه آمریکایی دیگر، بالای تفاهمنامه همکاری های استخباراتی میان کابل و اسلام آباد گزارش نوشته است. در بخش از این گزارش آمده که حملات اخیر طالبان تفاهم تبادله اطلاعات استخباراتی میان کابل و اسلام آباد را با یک آزمون دوچار ساخته است. اما در همین گزارش واشنگتن پست از طلعت مسعود، جنرال متقاعد و محقق آزاد در امور نظامی، نقل قول شده که گفته است تفاهم نامه تبادله اطلاعات استخباراتی میان کابل و اسلام آباد یک پیشرفت مثبت است. واشنگتن پست همچنان با احمد رشید، خبرنگار پاکستانی، صحبت کرده که میگوید تا زمانی که در افغانستان آتش بس نشود و پاکستان طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر نکند، تفاهم نامه استخباراتی نتیجه نمیدهد. با باور نویسنده این گزارش واشنگتن پست، افغان‌ها به این تفاهم‌نامه به دیده شک و تردید می‌نگرند و فکر می‌کنند که تنها پاکستان از آن سود می‌برد. رادیو آزادی را می‌شنوید. ساعت 9:25 دقیقه به وقت افغانستان است. لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را با شما خواهیم داشت و برنامه شنیدنی رنگ‌های زندگی را هم فراموش نکنید. اما حالا نگاه مندازیم به عراق. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه حملات و انفجارهای یک ماه گذشته در عراق بیش از 1000 نفر کشته شدند. بر اساس این ارقام عراق ماه خونین را سپری کرده و همروزه تلفات زیادی را متحمل شده است. در این میان وزیر دفاع آمریکا گفته که کشورش به تجهیز و آموزش نیروهای عراقی ادامه خواهد داد تا گروه شورشی دولت اسلامی را شکست دهند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
عراق باز هم روزهای خونین را سپری می کند. هر روز انفجار و انتحار که تصویر از 10 سال پیش در آن کشور می دهد. در آن زمان بیشتر کاروان نیروهای آمریکایی هدف قرار می گرفتند و امروزه بیشتر نیروهای امنیتی و ملیشه‌های شیعه مذهب. تنها در 3 حمله روز دوشنبه در عراق بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. به گفته پلیس عراق، 3 انتحار کننده مربوط گروه شورشی دولت اسلامی با موترهای هاموی که از نزد اردوی آن کشور ضبط کرده بودند، حملات انتحاری را بر یک پایگاه پلیس در شهر رمادی انجام دادند. انبار مهمات این پایگاه پس از 3 حمله انتحاری منفجر شد و 41 کشته و بیش از 60 زخمی بر جا گذاشت. در همین روز هشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، گفت کشورش به حمایت از نیروهای عراقی در مبارزهشان با گروه تندرو دولت اسلامی ادامه خواهد داد. آقای کارتر در صحبت با بی بی سی همچنان افزود ایالات متحده میتواند این گروه شورشی را شکست دهد، اما شاید آنها را در حالت شکست خوردن نگه داشته نتواند. پس با باور وزیر دفاع آمریکا، بهترین گزینه شکست گروه شورشی دولت اسلامی توسط مردم منطقه است.
We can train them, we can equip them, we can support them.
ما می توانیم نیروهای عراق را آموزش دهیم، تجهیز کنیم و از هوا آنها را مورد حمایت قرار دهیم، چیزی که تا حالا کرده ایم، و ما از این هم بیشتر می توانیم، بهتر از این می توانیم. ما به راههایی می نگریم که بیشتر و بهتر همکاری کنیم، اما قصد به اشغال نداریم. ما تصمیم نداریم تا نیروی زمینی در آنجا داشته باشیم. حدود 9 ماه از حملات هوایی ایالات متحده آمریکا بر مواضع شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق می‌گذرد و این حملات تقریباً امروزه ادامه دارد. در تازه‌ترین گزارش ماموریت سازمان ملل متحد در عراق گفته شده که 1 ماه اخیر در آن کشور خیلی مرگبار بوده است. ارقام مجموعی نشر شده نشان می‌دهد که از اول تا اخیر ماه می 1031 تن در عراق کشته و 1648 تن دیگر هم زخمی شدند.
رنگ های
زندگی.
در آغاز خود معرفی کنین.
فرزاد هستم، یک تن شیشه فروش قوی مرکز.
کاربار چی است؟ چه قسم شیشه را مفروشین؟
شیشه موتر سودا میکنیم.
این شیشه را باز از کجا میاری و قیمت هایش چند است؟
از دبی هم، از چین هم، رقم قیمت دارن، اما خوبترش هست دیگه. کلش چینایی میخ بازم خوبترم. کمپانی هر کمپانی به نام خود روان میکنه، بازم خوبش هم میاریم.
قیمتاش باز چند است؟ مثلا خوبیشش چند است و ارزانش چند است؟
تفاوت نمیکنه، 100% تفاوت داره.
روزانه چند موتر شیشه تبدیل میکنین؟ 2 موتر پشتان مه، 3 موتر
دکانداری است. روز 1 موتر، 2 موتر، 3 موتر برابری است.
سابق چی کار میکردی؟
سابق هم میکارم بود.
در دکان چند نفر همراه تا همیشه؟
در دکان 3 نفر است.
کی از اونا برادرایت است؟
یکیش برادرم است، یکیش هم پدرم است.
کی باز براتون مال میاره از خارج؟
شرکت است، از شرکت برام میاره. ما شرکت میخواییم، ما پرچون موز مفروشیم، او آن نمیاره.
کاربار در کابل چطور است به نظر دی وقتا؟
والا سابق بسیار خوب بود، حالا بسیار مشکل است. حالا زندگی که نتا مشکل است.
یا میشه دعا کنیم بیریم موتر تکر کنیم شیش مایده شبک سودا کنیم.
نه خدا نکنه و تاوانو کس روادار نیستیم.
این موتر شیشش همیشه در تکر مایده میشه یا بعض مشکلات دیگه هم هست؟
نه سنگ هم بخورم مایده میشه، چراشی نازک میباشه، در هر چیز مایده میشه.
عروسی کردی؟
نخیر نه.
خیلی پیسه رو جمع کده برده که مصارف عروسی بسیار بالاست.
نه خدا میرمانه.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از خود.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز از رادیو آزادی بشنوید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. حالا با پایان گزارش های خبری این ساعت از رادیو آزادی رسیدیم. در کمتر از نیم ساعت دیگر که باقی مانده برنامه مجله فرهنگی را به شما داریم. فراموش نکنید که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این شماره داریم سخن هفته، داستانی با عنوان غم دیگران، سالگشت وفات استاد خلیل الله خلیلی در ولایت پروان، گفت و شنود با یک استاد رباب. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
دور چهارم حفریا توسط باستانشناسان ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ که در منطقه قول توت شهدای صالحین صورت گرفته و تا کنون در نتیجه آن یک تعداد آثار با ارزش تاریخی کشف و به دست آمده است. سه‌شنبه گذشته سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ حین بازدید از ساحه گفت دور جدید حفریا در این منطقه از طرف باستانشناسان و همکاری ظفر پیمان باستانشناس افغان که در فرانسه زندگی می کند از مدت 20 روز به این طرف آغاز یافته که در نتیجه آن بقایای یک معبد بودایی مربوط قرن 6 تا 7 میلادی کشف شده که در آن زینه ها و آثار معماری دوره بودایی به مشاهده می رسد. وی افزود شیوه هنری که در خلق این آثار به کار رفته است در نوع خود بی‌نظیر بوده و نمونه مشابه آن تا اکنون دیدن نشده است. و پنجشنبه گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ به اهتمام سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو از روز جهانی موزیم تجلیل کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، از روز جهانی موزیم همه ساله در افغانستان و کشورهای جهان گرامی داشت به عمل می آید. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ از خدمات خانم نانسی دوبری معروف آمریکا در راستای موزیم و موزیمداری در افغانستان تمجید کرد. خانم نانسی دوبری موزیم ملی افغانستان را یکی از موزیم‌های غنی کشورهای منطقه دانست.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید نه تنها مردم عوام بلکه شماری از خواص نیز هین گفتار و بیانیه دادن و صحبتهای خود در کاربرد کلمات و جایگاه آن به بیراهه می روند و شماری از کلمات را گویا مترادف و هم معنا می پندارند. با وجود اختلاف ریشه کلمه آن را یکسان و یک معنا می دانند، در حالی که چنین نیست. هر کلمه با اتکا بر ریشه اصلی کلمه معنی خاص و کاربرد جداگانه دارد. به گونه مثال درصدی زیادی از ما عصبانیت و خشمگینی را چنان می پنداریم که گویا معنی یکسان دارد، و این مغالطه با تکرار خود نزد آنهایی که خود نیز چنین استعمال می کنند جایی تردید ندارد. در حالی که چنین نیست، خشم یک احساس است و عصبانیت یک رفتار و کرکتر را می رساند. ما خودمان خشمگین نمی شویم ولی خود را عصبانی می کنیم. کسانی که خشمگین هستند عصبانی نمی شوند، عصبی هستند. با باور دکتر فرهنگ هلاکویی، انسان عصبی کسی که واقعیت را آنگونه که هست نمی بیند، مسئولیت را به اندازه‌ای نمی پذیرد، با وقت و زمان مشکل دارد، حتی مشکل جنسی دارد، مشکل خشم دارد، مشکل حرمت نفس دارد، مشکل قدرت دارد. موجودی است که نمی داند با خشم خود چه کارهایی را انجام دهد. مثلا فرد عصبی به دنبال درک واقعیت نیست، حتی به شکل و شیوه های سعی دارد آن را دگرگون سازد. اما این فرد عصبی وقتی موضوعی یا حادثه‌ای را مخالف آرزو یافت، وضعیتی را به وجود می آورد که آن را خشم می نامند. خشم می تواند به عصبانیت منجر شود یا نشود. خلاصه عصبانیت رفتار نامناسب و بیش از حد و اندازه فرد است. فرد عصبی کسی است که رنج می برد و رنج می دهد و لذت نمی برد و لذت را از دیگران می گیرد. فرد عصبی در روابط اجتماعی از یک شخص با شدت و سرعت به دیگران نزدیک می شود و از طرف دیگر با وجود کوچکترین رفتار یا علامت نامناسبی از آن فرد می برد و به دنبال درک واقعیت نیست، حتی به شکل و شیوه های سعی دارد آن را دگرگون نماید. لذا این گونه ها را افراد عصبی و افعال آنها را خشونت و خشم می توانیم عنوان کنیم و به این نکته باریک توجه باید داشت که یکی از عوامل خشونت عصبانیت است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته نیز داستانی داریم. بدون مقدمه و تبصره داستان را برایتان نقل می کنیم. در یکی از دهات صاحب منزلی سودای زیادی از بازار آورد و مشغول جابجایی خریده‌ها در خرچخانه خود شد. موشی از سوراخ دیوار این وضعیت را نظاره می کرد تا ببیند که مالک خانه چه خوردنی باب دندان او را آورده است. مرد دهاتی خریده‌های زیادی را باز و خالی کرد، اما در بین آنها هیچ چیز خوردنی به نظر نرسید. نوبت خریده آخر رسید. موش باور قوی داشت که در این خریده حتما چیز خوردنی برای او خواهد بود. اما خلاف توقع در بین خریده آخر یک تلک موش بود. موش از دیدن تلک تکان خورد و خیلی نگران شد و خود را به صحن حویلی رساند و در مقابل خود خروس را دید و به او گفت: لالا خروس، در خانه حالا تلک پیدا شده، خبر داری یا نی؟ خروس گفت: غم تلک تو را برداشته، برای من چی؟ موش نزد بز رفت و غم خود را با او شریک ساخت و گفت: خاله بز، در خانه تلک پیدا شده، خبر شدی یا نشدی؟ بز گفت: موش کم عقل، برای من چی که تلک پیدا شده؟ تو خود احتیاط کو. موش با عجله نزد گاو رفت و برایش تفهیم کرد و گفت: گاو صاحب، در خانه حالا تلک پیدا شده. گاو با صدای ناخراش و ناتراش گفت: برو برو، غم تلک کسی بخوره که دو بند میمانه، مرا سیل کو، تلک سیل کو. مرش مظلوم با دنیایی از ناامیدی در سراخ خود داخل شد. در همین شب که موش را خواب نمی برد، آواز ترقص تلک بلند شد و خانم خانه را از خواب بیدار کرد. معلوم شد که در تلک مار کلان گیر شده است و خانم در تاریکی شب ناخواسته بالای ماری که در تلک گیر شده بود پای خود را ماند و مار او را گزید. زن فریاد سرداد و شوهرش بیدار شد و او را با عجله به طبیب برد و بعد از آن که خانم را واپس به خانه آوردن، خانم را تب شدید گرفت و در دهات عادت چنان بود به فردی که تب دارد شوروای مرغ می دهند. خروس را برای شوروا سر بریدن، اما تب خانم بالا می رفت که بالا می رفت و اقوام و خویشاوندان زیادی برای احوال پرسی آمدند و شوهر خانم بز را برای خوراک مهمان ها ذبح نمود. و اما روز بعد زن با تب شدیدی که داشت از دنیا رفت و همسرش برای خیرات زن گاو را حلال کرد. موش که از سراخ خانه صحنه ها را تعقیب می کرد با خود گفت: دانستم آنهایی که غم دیگران را غم خود نمی دانند، خود با آن غم مبتلا می شدند. در هفته گذشته از سالگشت وفات استاد خلیل الله خلیلی، شاعری که 62 اثر منظوم و منثور از وی به یادگار مانده، در ولایت پروان یاد بود به عمل آمد. استاد خلیلی همپایه بزرگترین قصیده سرایان تاریخ ادبیات دری و فارسی محسوب شده و آثار او را آنهایی که با ادبیات سر و کار دارند بهتر از دیگران بلد هستند. او گرامی ترین شاعر افغانستان بود. همکارم احمد عنایش از یاد بود استاد خلیل الله خلیلی در ولایت پروان گزارشی دارد که به شما تقدیم می نماید.
از 28مین سال روز وفات استاد خلیل الله خلیلی، یکی از چهره‌های فرهنگی، ادبی و سیاسی کشور با برگزاری نشست در مرکز ولایت پروان تجلیل شد و از فعالیت‌های این شاعر نام‌آور کشور یاد بود به عمل آمد. این نشست به ابتکار و اهتمام رهبری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان برگزار شده بود که در آن شماری از مسئولان دولتی، نمایندگان مردم در شورای ولایتی، فرهنگیان و قلم‌به‌دستان اشتراک کرده بودند. عبدالواحد هاشمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به مناسبت 28مین سالگشت وفات شاعر توانا و فرزانه استاد خلیل الله خلیلی، محفل بزرگ داشت برگزار شده بود و هدف از راه اندازی از این محفل آگاهی و شناخت در مورد شخصیت، اندیشه ها و آثار استاد خلیل الله خلیلی بود که نسل نوین ما در مورد ارزش ها و شخصیت های علمی، فرهنگی و سیاسی و رجال کشور آگاهی و معلومات پیدا کنند و راه و روش و اندیشه های زوارا سرمشق زندگی خود قرار بدن.
با این حال در این نشست شمار از اشتراک کنندگان به سخنرانی پرداخته و در مورد شخصیت و آثار ادبی استاد خلیل الله خلیلی اظهار نظر کردند. در این میان مسعود خلیلی، فرزند استاد خلیل الله خلیلی که از شماره سخنرانان این محفل بود، گفت: استاد کار فعالیت و آثارش را برای مردم و ملت افغانستان وقف کرده بود.
پدرم، من بارها گفتم، برای من که فرزندش هستم یک مصرع نسروده است، یک بیت خود را برای من نگفته، یک رباعیش را به من نداده است. عزیزان من، من این را اینجا در برابر شما اذعان می‌دارم، یعنی اعتراف می‌کنم که هر چی داشت و هر شعری که گفت همه دیوانش را در خدمت و در پای شما انداخت.
مسعود خلیلی افزود که استاد خلیلی در زمان حیات خود بسیار محرومیت ها را در زندگی خود از آوان پیدایش تا زمان وفاتش متحمل شد.
وقتی محرومش کردن نیمه های شب بیرون می شد از خانه خود پنهان مولوی صاحب عبدالغنی را می دید، مشاخ صاحب را می دید، آفجی صاحب را می دید، پیاده می رفت. نیمه شبها درس می خواند و برایش پنهان درس می دادن. این بود که بعد از نیایش پروردگار و بعد از سپاس از پروردگار، چون اینان ایشان وی را درس دادن و نیمه های شب وی آموختن سعدی و حافظ و قرآن و تفسیر و کیمیای سعادت و این و آن را، گفت بعد از پروردگار و نعت پیغمبرم دیوان خود را به تو تقدیم میکنم که ملت من هستی. بعد از خدا اگر ملتی نداشته باشم من نیستم، و اگر ملتی داشته باشم در سر تا سر افغانستان وی را تجلیل میکنم. کدام قسمتش را تجلیل میکنم؟ آن قسمت را که عقیدهش را تشکیل میداد و مدح ملتش را تشکیل میداد. نازمان برهنه پا را که به دشمن فهمان ملت با شرفی در دل کهساری هست.
با این حال شماری از اشتراک کنندگان این نشست فرهنگی و ادبی استاد خلیل الله را یکی از شخصیت های بزرگ فرهنگی در زبان و ادبیات و نیز در سیاست کشور عنوان می کنند و به این باورند که برگزاری چنین برنامه ها در حفظ و شناسایی آثار و شخصیت های فرهنگی و ادبی کشور مؤثر است.
آریان جاد آژیر، روزنامه نگار در پروان. استاد خلیل الله خلیلی شاعر، نویسنده، مورخ، دانشمند و پژوهشگر. چند تا شخصیت شد. سیاستمدار هم در کنار. شاعر است، بدون شک دیوان بسیار قطوری از آثار شعریش به جای است. نویسنده است که آثار بسیار زیاد، تقریبا 62 اثر نوشته. در کنار نویسندگی که وقتی ما میگیم دانشمند، پژوهشگر، یعنی سه تا گپ دیگر کتابش احتوا میکنه. شخصیت بزرگ بی‌بدیلی که توانسته زبان شعر نیم قرن به شعری افغانستان باشه.
استاد خلیل الله خلیلی یک استاد با فرهنگ بود و در رابطه با علم و ادب و در رابطه با سیاست و هر نگاهی که ما ببینیم رول عمده و اساسی داشت. یاد بوده از این نخبگان کشور و نسل جوان ما این فایده را به بار میاره که جوانان ما آگاه میشن که این قسم ما یک نخبه یا یک شاعر در کشور داریم، بنان اونا در مسیر آن حرکت میکنن.
استاد خلیل الله خلیلی در سال 1284 هجری شمسی در باغ جهان آرای کابل چشم به جهان گشود. مادرش از کاپیسا و پدرش از باشندگان ولایت پروان بود. استاد خلیل الله خلیلی علاوه بر شاعر، نویسنده و مورخ، به اثر لیاقتی که داشت در پست‌های وزارت مالیه به صفت منشی، در پست مصوفیت ولایت بلخ به صفت حاکم در مزار شریف، معاون پوهنتون کابل، رئیس مستقل مطبوعات افغانستان و مشاور مطبوعاتی محمد ظاهرشاه، وکیل در پارلمان و همچنان سفیر افغانستان در عراق و عربستان سعودی وظیفه انجام داده بود. استاد خلیل الله خلیلی در سال 1366 هجری شمسی در یکی از شفاخانه های اسلام آباد پاکستان جهان فانی را ودا گفته و در پشاور به خاک سپرده شد.
در این هفته با همکارم عمان نیازی به سوی دروازه لاهوری شهر کابل راهمان شد. آن هم به خاطر ردیابی دفتر موسیقی یک رباب نواز شوقی که بیشتر از 70 سال عمر دارد و صدها شاگرد خارجی و داخلی در نواختن رباب تربیه نموده و عملا مرکزیت کاری او متشکل از هنرمندان در ساز و آواز محلی بوده است که ده‌ها دفتر از ده‌ها هنرمند و نوازنده و اهل موسیقی در آن میتوان سراخ کرد. هر قدر که به این درگاه نزدیک میشوی صدای موزیک و آواز هنرمندان محلی با موسیقی بلندتر به گوش میرسد. جالب اینجاست که در این آپارتمان‌ها بیشتر از 90% نوازنده و خواننده تماماً لوگری بودند و از هر یک آنها که میپرسی خود را یکی از اقارب مرحوم دوره لوگری و یا از شاگردان سلام لوگری و استادان دیگر معرفی میکنند و بیشترین شغل و کسب آنها نوازندگی و آوازخوانی است که هر شب و هر روز در محافل خصوصی و عروسی ها و سایر مراسم متمم آن می روند و در مقابل مجرایی آواز می خوانند. قرار بنان نمودم در هفته های آینده گزارش های از آنها تهیه کنم و اما در این هفته صحبت با یک استاد رباب، استاد سردار مدو را
تهیه دیدم که ایشان نیز در آن محل دفتر موسیقی داشتند. میدانی از کارهای نایابی که در کشور ما رواج دارد یکی هم همین است که رایگان و به اصطلاح عوام مفت و برای رضای خدا و مخلوق خدا نه چیزی برای کس می پردازد و نه آموزش می دهد. و امروزه در افغانستان بسیاری از کارها در ترازوی پول به خصوص دلار وزن می شود. اما استاد سردار مدو از جمله این گونه ها نبوده و به هموطنان خود به خصوص جوانان بی‌بضاعت و نادار بدون اخذ فیس نواختن رباب را آموزش می دهد. تنها شاگردان خارجی آن هم غربی و امریکایی با پرداخت دلار نواختن رباب را از ایشان یاد می گیرند. در یکی از آپارتمان های دروازه لاهوری بالا شدیم. اتاق کوچک اما مفشنی با توشک ها و قالینچه های سرتوشکی و دیوار آن با تصویرهای استادان رباب چون مرحوم استاد محمد عمر، استاد ساقی و چندین تن دیگر مزین بود. انواع رباب های خرد و کلان در روی دیوار آنها آویزان و در گوشه گوشه این اتاق کوچک هارمونیه، تبله و دول دیده می شود. استاد با چهره بشاش از ما استقبال کرد. اما من استاد مدو را مردی مسن تا حدودی جدی و حساس با موهای سیاه اما رنگ شده معتاد به سیگرت دریافتم. جدی و حساس به سببی گفتم که ایشان از جانبداران سالهای جوانیشان یعنی دههای 50 و 60 و ناراض از بی‌توجهی نهادهای دولتی به خصوص وزارت اطلاعات فرهنگ کنونی بودند. دفتر شکایات ایشان اوراق فراوانی داشت. شماری از این اوراق هم از دردهای مملو بود که سایر افراد جامعه نیز کمتر از ایشان ندارند. برحال گفتشنودی را که با استاد سردار مدو انجام دادم با شما نیز شریک می سازم.
محترم استاد سردار مدو، رباب نواز مشهور افغانستان، اولا از زبان خود معرفی بکنین برش علاقمندای خود و کسایی که به رباب علاقه دارن، به هنر شما علاقه دارن.
اول خو سلام درود به تمام هموطنا و جناب شما و کسایی که ما را طریق رادیو آزادی مشاهده میکنن، سلامت را مات خود به همشون تقدیم میکنم. رباب از مرا شوق ماست، من مسلکی نیستم، شوقی هستم. مکتب رباب دارم که مکتب استاد محمد عمر است، چون شاگرد اولش هستم. ما قسم رایگان ما به مردم کمک میکنم. خواست من میست که هر کسی که بخواه که بیاموزن در مکتب ما بیان، ما در خدمتشان هستیم. و رباب یکی از آثار تاریخی و قدیمی مملکت ما شماست. رباب کسی که داشته باشه شما قبول کنین که او پیر نمیشه.
خسرو که شما پیر نشدین، نام خدا سن چند ساله؟
76 سال سن ما است.
76 سال من جوان هستین، حتما تاثیر موسیقی هست. استاد محترم، ما قراری که میبینیم در این اتاقی که شما هستین، اینجا دفتر موسیقیتان، عکس‌های خارجی ها هم به دستشان رباب از خانم ها هستن. شما شاگردای خارجی هم داشتین دارین؟
ما تقریبا بسیار شاگردای خارجی را در امرایشان تدریس کردیم، کنا یاد گرفتن، با ممالک خود رفتن. فعلا هم یک دادبای خارجی است از امریکا، هر دوشان خانم هستن. یک زن شوهر ایتالیایی است پیش ما شاگرد، 4 نفر فرانسوی و 1 نفر هم انگلیسی، 1 زن انگلیسی است.
به نظر شما علاقمندی خارجی ها به رباب روی چه منظوری خواهد بود؟
بله، بسیار خوب سوال است. رباب شما شنیده باشین که هر عالی موسیقی را که بانین یک ساعت که بشنین خسته میشین، مگم رباب اگر تا صبح بشنین شما پیش رباب خسته. چرا؟ یک صدای بسیار تر و بسیار خوب داره. رباب همیشه سر کارش خد قلب است، که روح انسان است، روح باب است.
خارجی ها را آموختنشان چطور است نسبت به داخلی ها؟ اینا با چه تفاوتی می آموزن؟
امریکای همی مردم خارجی، مردم اروپا، اینا فیس میدن، اما در دمای $300 یا اینا فیس میدن. مگم این مردم تنبل نیست، اینا ای 300 روپی خود از مغز یک آدم میکشه و باز پول خود میتن. اینا بسیار زیاد علاقمندی دارن و زیاد کوشش میکنن که یاد بگیرن.
شما به خارج هم سفر کردین، با این شاگردای خود هم بودین، اینا وقتی یاد میگیرن اونجا از چی استفاده میکنن؟
یک زن من در امریکاست که انستیتوت رباب داره، یکم جان بیلی میگنش در انگلستان که شاگرد استاد مادم است، مکتب رباب داره.
استاد محترم، ما که میبینیم در این اتاق شما خرد، میانه، بزرگ رباب ها است، این رباب ها چرا در مجموع در شکل خود فرق دارن؟ چه تفاوتی؟
رباب ها خود در شکل خود فرق ندارن، صاحب کلشان هر کسی که رباب سازات بودن، باز رباب ساز مشهور کشور ما هستم، خدا بخشه قادری میگفتن صاحب بچیش جمعه خان، که ربابای جمعه خان $10,000، $5,000، $2,000 قیمتش هست.
یک مسئله دیگه، موسیقی محلی ما و شما بلد. که در افغانستان است و رباب جز اساسی از او هست، با موسیقی که فعلا از غرب داخل افغانستان آمده، شماری از جوانان طرفدار از او هستند، این موسیقی را با او موسیقی شما چطور مقایسه میکنید؟
بسیار مقایسه داره. بیاد شما اگه باشه سابق، اگه در یک محفل عروسی ساز خود محلی ما می بود، مثلا رباب و تنبور و هارمونیا و دل ربا و سرنده و طبلویا که می بود، مردم شب تا صبح با بسیار اعصاب آرام موسیقی رو میشنیدن. آره، شما در محفل عروسی که برین، اما عروسی سرطانزار میشه، مردم نان میخوره، کل مردم منتظر است که نان بخوره بگروزه. موسیقی خود ما شما تکمیل است، اونا نا تکمیل است، اگر دول ما تکمیل است. حالا صابر جان یکی از طبل نوازای بسیار مشهور لوگر ماست، بهترین دول نواز که برتون می نوازم، اینا جای دول مثلا جاز گرفتن نمیتونن. جاز یک چیزی است که همیشه در پاریس باشی، خیر از اینکه شما خودتان داریسی شاید رفته باشین، وقتی که برامیدیم بسا خسته اما درسته بینید نمگه بساز محلی مو شما انصاب بالا درسته.
در مورد سیر امی موسیقی محلی که فعلا چه حالتی داره نظر شما را داشته باشیم؟
در دنیای خارج تا که موسیقی دان باشه وزارت وزیر اطلاعات و کلتور نمیشه. مملکت ما شما یک مملکت بسیار بی‌بندوبار است. وقتی که یک وزیر رئیس مثلا امور رادیو و تلویزیون نفهمه، دیگه اینا شما دیگه گلمن نباشین، سپ از اینا دیگه نه. اینا آگاهی از موسیقی داشته باشن. امروز استادای کشور کلش تشویق میکنن، سپ اینا رو کلش نوازش میده، ساز محلی خود ساز خود اصیل افغانستان رشد میدن و نمیده چهار تا مردمه که از اروپا من و نه اون مردمه خوشم میکنه.
نظر شما چی هست؟ چگونه شود اینمی موسیقی حالت قدیمی خود پیدا کنه یا ایست که اقلن از بین نروه؟
روی هم رفته از بین میره. ببینین استاد مادمه رو خدا به امر 30 سال میشه که فوت کردم، مک 15 سال میشه که مکتبش پیش میبرم. اگر من مکتب زیر پیش نم، مکتب رباب میمرد. چرا؟ مردم اهل هنر مسلکی تا که پیسه نتی کسی یاد نمیتن، ولی ما به خاطر استاد خود، به خاطر وطن خود، به خاطر وطنان خود، ما نمیخویم که نام رباب و این موسیقی اصیل افغانستان نامش گل شد. دیگه ایرم از دولت خواهش میکنیم، از وزارت اطلاعات و کلتور خواهش میکنیم، اقلا ننال مستم استاد رباب هستم، باید برای من یک مکتب رباب باشه. مثلا امتیاز ما را دولت قائل میشه، ما مردم را یکان درس میتونم.
گاهی همچو پیشنهادی کردین شما
فایده نمی کنسه.
یعنی مثلا در یک کنفرانس
چندین بار ما این را پیشنهاد کردیم، مثلا کس قبول نکده، خو گفتن رفتن پیش کار.
حالا یک اکادمی هم اونجا وجود داره، ناصر سرمست و اینها رهبریت میکنن، مکتب موسیقی
خوب است، نسبتی خوب است. اونجا یک بچه رباب نواز بسیار مشهور است به نام رامین جان میگنش، بچه استاد ساقی است، ساقی شاگرد رجب علی، بچه استاد ما شاگرد است، رباب نواز تاپ است. و رامین جان هم در جمله جوانای ما تاپ رباب نواز است، اومو بچه تدریس میکنه در اونجا، بسیار غنیمت گپ است. استاد ولی طبل هم درس میده، بسیار غنیمت گپ است. باز بچه سرمست همه چیز میفهمه، سه مردم اما آدم دلسوز است، دلسوز است که می کار کنه. بله،
چقدر شاگرد داریم فعلا؟
ما خدا شاهد است که شاگرد ما 200 بالاست، صد از یک مکمل رباب می نوازه دیگه. بله،
پس رباب نمی مره انشاءالله.
نه انشاءالله، نه هیچ وقت. خود تا دقیق ما کوشش میکنم که زنده باشیم تا وقت وعده ما پورا شد، تا که دست پای ما همه تا یاری کنم، ما به خدمت هموطنهای خود هستیم.
چه گفتنی دارین بر مردم، بر جوانان؟
برای جوانان خود میره می خواهش ما سو من می پیشنهاد ما است که همین موسیقی حسیل خود همین را کوشش کنن که یاد بگیرن. این غربی و گپا به درد نمیخوره. ما زیاد خواهش میکنم که تو چی دختر است چی جوان بچه های ماست، باید نه یاد بگیرن محلی خود.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.